ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. با تلاش نماینده قم در مجلس طرح عدم کفایت و استیضاح حسن روحانی تهیه و تدوین شد. وزیر امور خارجه ایران در سخنرانیش در کنفرانس امنیتی مونیخ به شدت به سیاست‌های آمریکا حمله کرد. واردات نفت هند از ایران در ماه گذشته میلادی 47% کاهش یافت. سلام و شب بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. طرح عدم کفایت و استیضاح حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با تلاش جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سرپرستی مجتبی ذوالنور نماینده قم تهیه و تدوین شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مجتبی ذوالنور در حال جمع‌آوری امضای نمایندگان مجلس برای این طرح است. طبق این گزارش، طرح استیضاح رئیس جمهوری ایران دارای 14 محور از جمله عدم برخورد با بیکاری، سوء مدیریت در کنترل بازار ارز، وارد آمدن خسارت به منافع ملی، سوء مدیریت در کنترل قیمت است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سخنرانیش در آخرین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ به شدت به سیاست‌های آمریکا حمله کرد و خطر جنگ با اسرائیل را جدی قلمداد کرد. آقای ظریف در سخنرانی روز یکشنبه‌اش ضمن حمله دوباره به کنفرانس ورشو، سیاست‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بیماری بدخیم خواند و از خروج آمریکا از برجام به شدت انتقاد کرد. وزیر امور خارجه ایران در این حال خواستار اقدامات موثرتر اروپا برای نجات برجام شد.
INSTEX falls short of the commitments by the E3.
آقای ظریف در این باره اصرار کرد که سازوکار مالی اروپا نتوانسته تعهد فرانسه، آلمان و بریتانیا به حفظ توافق هسته‌ای را عملی کند. اروپا اگر می‌خواهد خلاف موج خطرناک یک جانبه گرایی آمریکا شنا کند، باید از تن به آب زدن نهراسد. وزیر امور خارجه ایران در جلسه پرسش و پاسخ نیز با نام بردن از آمریکا و اسرائیل تاکید کرد که خطر جنگ در منطقه افزایش یافته است. میزان واردات نفت خام هند از جمهوری اسلامی ایران در ماه ژانویه جاری میلادی 45% کاهش یافت. هند یکی از 8 کشوری است که از معافیت موقت مجازات‌های پیشبینی شده از سوی دولت آمریکا برخوردار است. با این حال میزان واردات نفت هند از ایران از زمان شروع تحریم‌های نفتی از سوی آمریکا روندی نزولی را نشان می‌دهد. بنا به گزارش روزنامه تایمز آف ایندیا، شرکت بزرگ هندی نفت ایندین اویل کورپ نشان تصمیم دارد میزان واردات نفت خود را از ایران در ماه جاری میلادی از 5 میلیون بشکه به 2 میلیون بشکه تنزل دهد. دو شرکت دیگر، هندوستان پترول کورپ و شرکت پالایشگاه و صنایع نفتی شیمیایی منگالور نیز تقصد دارند تا میزان واردات نفت خود را از ایران به 1 میلیون بشکه در ماه جاری میلادی محدود کنند. و ما تشییع کنندگان پیکر پوران شریعت رضوی، همسر علی شریعتی، روز یکشنبه اجازه نیافتند وارد حسینیه ارشاد شوند. قرار بود که مراسم تشییع پوران شریعت رضوی از داخل حسینیه ارشاد، یعنی از جایی انجام شود که محل سخنرانی های همسرش علی شریعتی در سالهایی پیش از انقلاب بود. پوران شریعت رضوی روز جمعه بر اثر سکته مغزی در تهران درگذشت. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، در این مراسم در خیابان بر پیکر پوران شریعت رضوی نماز خواند. بشنویم از احمد منتظری در قم.
من دعوت شده بودم از طرف خانواده مرحوم شریعتی برای اقامه نماز میت و صبح ساعت 8:30 وقتی رسیدم و درهای بسته حسینی را دیدم، بسیار تعجب کردم که حسینی ارشادی که بانی اون در واقع اصلا به اسم دکتر شریعتی در بنا نهاده، خانم آقای شریعتی رو تو حسینی راه ندادن بسیار باعث شرمندگی بود. یعنی هر کی می اومد تعجب می‌کرد که چرا این کارو کردن. پس با کمال تأسف بعدا هم به این چیزا رسیدگی نمی باشه، یعنی اون کسی که قصور کرده یا تقصیر کرده در این کار و حیثیت این جمهوری اسلامی رو امروز زیر سوال برد. این باید مشخص بشه، برای مردم توضیح داده بشه، از مردم و از خانواده مرحوم شریعتی عذرخواهی بشه که چرا این کارو کردن و مردم رو در پیدرو یک ساعت و نیم نگه داشتن و هیچ جوابگو نبودن.
آقای منتظری، ظاهرا خانواده دکتر شریعتی هماهنگی‌های لازم رو با فرمانداری انجام داده بودند، اما گفته شده بود که بهانه‌ای آوردن که از جای دیگری بعد اجازه گرفته میشد. این جای دیگر کجا بوده؟
من اطلاع ندارم، ولی اگر اجازه گرفتن و همینجوری که فرمانداری تهران هم اطلاعیه داد که ما مجوز صادر کردیم و به پلیس و نیروی انتظامی هم ابلاغ کردیم، خب این سیر قضیه انجام شده، کامل مشخصه که یک گروه دیگه اومدن این کارو کردن. همین ارزمند، یعنی قصدی که گروهی اومدن اظهار نظر بیجا کردن با اینکه وزارت کشور و فرمانداری مسئول این کار هست، واقعا توبیخ بشن. من الان به عنوان یک ایرانی واقعا شرمنده ام که چرا حکومت کشورم این جور مسئله رو بعد 40 سال تجربه مسئله به این سادگی رو حل نمیکنن و ازش موزل درست میکنن و باعث شرمندگی میشه. باید این توبیخ بشه، هر کی بوده، هر نهادی بوده، هر شخصی بوده، که مردم امیدوار بشن، بدونن مسئله رسیدگی میشه، تنبیه و تشویق در کار هست. اینجوری نیست که افرادی اگر خودی باشن هر کاری کردن کاری به اونها نداشته باشن. امیدوارم که در این مسئله این کارو بکنه جمهوری اسلامی.
آقای منتظری، خبرگزاری ایسنا گزارش داده که مصطفی کواکبیان در جلسه علنی بعد از ظهر امروز در مجلس تذکری داده و گفته که شنیده شده که اونهایی که اون کچ سلیقه و تنگ نظر خونده در حسینیه ارشاد که باز هم به گفته او پایگاه دکتر علی شریعتی بوده رو روی همسر مرحومش پوران شریعت رضوی بستن. خواستار این شده که موضوع پیگیری بشه. تا چه حد به هشدارها و به درخواستهایی که در مواردی از این دست میشه تصور میکنید که حکومت ایران پاسخ بده؟
من فکر میکنم پاسخ کامل تا حالا برای هیچ مسئله انجام نشده. هر موزلی بوده تا حدی وعده دادن و یک تحقیقات جزئی شده و بعد یا گزارش ندادن یا گزارش ناقص دادن. این مسئله امروز مسئله کوچکی نیست. مسئله این که بدون جهت، بدون اینکه هیچ منافعی برای یک نظام داشته باشه اومدن مشکل درست کردن. حقوق مردم اینجا تضییع شده. مردمی که یک ساعت و نیم در سرمای پیاده روی حسینی ارشاد امروز اذیت شدن و از حق مصوبهشون محروم شدن. باید حتما رسیدگی بشه، ولی برای مصلحت خود نظام هم شده باید بیان رسیدگی کنن و اون فردی که نهادی که خطا کرده و دخالت بیجا کرده در کار وزارت کشور اگر توبیخ واقعی بشن و به مردم توضیح داده بشه بسیار جای امیدواری میشه.
آقای منتظری، آیا این صحت داره که شما در خیابان بر پیکر پوران شریعت رضوی نماز خواندید و آیا نماز خواندن در خیابان بر پیکر یک بانوی از دنیا رفته متداوله؟
اصلا متداول نیست. بسیار صحنه عجیبی بود. لابود عکساش رو دیدید. یعنی از یک متری ما ماشینا رد می‌شدن. اونجا باعث ازدحام شده بود، باعث ترافیک شده بود و بسیار صحنه باعث شرمندگی بود که مکان هست و مکان برای همین کار هست. آقای مهندس معین‌فر، آقای بسته‌نگار همین چند ماه قبل در همین حسینیه شاد نماز خوندن برشون و تشییع کردن و خیلی آبرومندانه انجام شد. امروز من متأسفانه و متأسفانه از بعضی می‌شنیدم که چون ایشون زن هست نباید پیکرشون وارد حسینیه بشه. واقعا باعث قصه میشد که چرا مدیریت نشده تا این مشکلات به وجود بیاد. بله، در پیاده رو خونده شد، حالا در هر جا خونده بشه اشکال نداره، ولی برای اون حاکمیتی که 40 سال تجربه اداره کشور داره خیلی ناخوشایند بود.
از احمد منتظری، روحانی مقیم قم و فرزند آیت الله منتظری میشنیدیم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
حسین روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه از یک زیردریایی ساخت ایران به نام فاتح رونمایی کرد که رسانه‌های ایران میگویند پیشرفته ترین زیردریایی ایران و مجهز به پرتابگر موشک است. مراسم رونمایی از این زیردریایی روز یکشنبه در بندر لنگه برگزار شد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، از او درباره ویژگی‌های زیردریایی فاتح پرسیده است.
زیردریایی فاتح یک زیردریایی به اصطلاح نیمه سنگین هست. در گذشته ایران تلاش‌های زیادی کرد برای ساختن انواع زیردریایی‌ها، زیردریایی‌های کوچک کلاس قدیر، بعد زیر دریایی قائم، بعد نهنگ، و این اولین باره که چون این زیر دریایی می سازه ویژگی هاش اینه که توناژ یا وزن جابجایی این زیر دریایی، البته در حالت قوس، حدود 600 تن هست. بین 200 تا 250 متر میتونه قوس بکنه بره زیر آب. سرعت این زیر دریایی در سطح 20 کیلومتر، در حالت قوس 26 کیلومتر. از نظر دستگاه‌هایی رو که داره، اون گونه که گزارش شده، سامانه‌های سوناری داره، رانش الکتریکی داره، مجهز به موشک زیر سطح، به سطح که این بی‌بدیله در واقع در زیردریایی‌های ایران، برای اینکه زیردریایی‌های قدیمی چون این توانایی رو نداشتن. در ضمن مجهز به اژدر، سامانه‌های ویژه جنگ‌های الکترونیکی داره و دستگاه‌های مخابراتی، و همینطور میتونه مین حمل بکنه و مین گذاری بکنه. اما یکی از ویژگی‌های این زیر دریایی ماندگاریش در زیر آبه که گزارش شده تا 35 روز میتونه زیر آب بمونه. یعنی برخلاف زیر دریایی‌های دیزلی قدیمی که مجبور بودن هواکششون رو بالا بکنن، از زیر آب بیارن بالا و هوا بگیرن و بعد باتری‌هاشون رو شارژ بکنن، اینها سیستم رانش این زیر دریایی مدار بسته است و احتیاج نداره که دستگاه تنفسش رو بده بالا. به همین جهت نسبت به زیر دریای دیزلی اینها ماندگاریش در زیر آب بیشتر هست.
آی آریان، با توجه به حضور ناوهای غولپیکر آمریکایی در خلیج فارس، تا چه اندازه این گونه زیر دریایی ها اصولا میتونه کاربرد داشته باشه؟
به هر حال این زیر دریایی به باور من برای استفاده در خلیج فارس نخواهد بود، برای اینکه در اونجا از زیر دریایی های کلاس قدیر استفاده میکنن که برای در واقع سواحل استفاده میشه در عمق کم، برای اینکه خلیج فارس عمق اونچنانی نداره و ایران 21 فروند زیر دریایی کلاس قدیر رو عملیاتیشو داره. این زیر دریایی به باور من قدری فراتر از ساحل و در دریای عمان مورد استفاده قرار میگیره. به هر حال در مقایسه با زیر دریایی رو که کشورهای پیشرفته مثل آمریکا یا دیگر کشورها دارند قابل مقایسه نیست، ولی در حد خودش قدم مثبتی است، گامی است برای بالا بردن این توان.
ساختن این گونه زیر دریایی ها برای نیروی دریایی ایران تا چه اندازه کار بزرگ و مهمی تلقی میشه از منظر شما که یک افسر سابق نیروی دریایی هم بودین؟
خب ایران میدونه که قدم های اولیه را داره برای ساختن زیر دریایی بر میداره، برای اینکه ما در ابتدا نیروی دریایی ارتش خب سه فروند زیر دریایی کیلو کلاس را از روسیه خرید، بعد با الگوبرداری از زیر دریایی های کوچک کره شمالی زیر دریایی های کلاس قدیر را ساخت. این به باور من یه قدم مهمی است. درسته که انواع اقسام زیر دریایی ها رو برای تفریح، برای کاوش و برای بسیاری کارهای دیگه در عرصه خارج از عرصه نظامی می سازند، ولی ساختن یک زیر دریایی و این رو مجهز کردن به سلاح و تجهیزات و انواع و اقسام سلاح و تجهیزات به باور من نشانه بالا رفتن توان نظامی ایران در عرصه دریایی است.
از حسین آریان میشنیدیم درباره زیردریایی فاتح که حسن روحانی روز یکشنبه از ساخت داخلی اون خبر داد. همچنین امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران گفته که این زیردریایی از سامانه‌های سوناری، رانش الکتریکی، مدیریت نبرد ترکیبی، سامانه هدایت موشک زیر سطح به سطح، هدایت اژدر، جنگ‌های الکترونیکی و مخابراتی، سامانه مخابراتی امن و یک پارچه هم پرخوردار است. و ما عزیزان، گزارش از شوش از بازداشت مادر اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه به دستور دادستان این شهرستان حکایت دارد. به نوشته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، این بازداشت در پی مراجعه اعضای خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی شوش در روز یکشنبه انجام شد. بر اساس این گزارش، اعضای خانواده آقای بخشی که برای پیگیری وضعیت او به دادستانی شوش رفته بودند با بی احترامی و پاسخهای نامشخص مواجه شدند. دادستان در واکنش به اعتراض خانواده این کارگر زندانی دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی را صادر کرد. با هجوم ماموران برای دستگیری مادر این فعال کارگری، او دچار مشکل قلبی شده و به مرکز درمانی منتقل شد. وعده ما 15 دقیقه دیگر.